بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 شب. سلام شنوندگان عزیز، من حسام مهدوی با مجموعه از گزارش ها ابتدا خبر.
با سلام، روسیه محموله سوم سوخت نیروگاه اتمی بوشهر را به ایران تحویل داد. این محموله هم مانند دو محموله قبلی 11 تن وزن دارد. به گزارش خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی ایرنا، عملیات انتقال 5 محموله دیگر سوخت نیروگاه اتمی بوشهر هم بر پایه برنامه زمانی از پیش تعیین شده دنبال می شود. مذاکرات دو روزه سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی با مسئولان دولتی چین در پکن روز جمعه 28 دی ماه پایان یافت. آقای جلیلی در کنفرانس خبری در پکن گفت ایران و چین بر سر ضرورت حل سلاح هسته‌ای، عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای و برخورداری کشورها از انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای دیدگاه مشترکی دارند. یانگ جیچی وزیر امور خارجه چین در مذاکرات خود با سعید جلیلی از جمهوری اسلامی خواست به میز مذاکره با اتحادیه اروپا بر سر برنامه هسته‌ای‌اش بازگردد. یک هواپیمای اسرائیلی روز جمعه به دفتر وزارت کشور گروه حماس در نوار غزه حمله کرد. به گفته شاهدان عینی چندین غیر نظامی در این حمله مجروح شدند. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه گفت حملات اسرائیل تا زمانی که شبه نظامیان فلسطینی موشک پرانی به اسرائیل را متوقف نکنند ادامه خواهد داشت. ارتش ترکیه روز جمعه اعلام کرد جنگنده های این کشور طی هفته ای که گذشت نزدیک به 60 نقطه از مواضع شورشیان حزب کارگران کردستان ترکیه پکاکا را هدف قرار دادند. هواپیماهای ترکیه روز سه‌شنبه برای چهارمین بار مواضع شبه نظامیان پکاکا را بمباران کرده بودند. ارتش ترکیه میگوید 10 شورشی کرد در پی این حمله نظامی تسلیم می‌کنند، در پی این حمله هوایی خود را تسلیم کردند. و در پی درگیری ارتش عراق با یک گروه اقلیت شیعه در جنوب عراق 13 نفر کشته و 18 تن زخمی شدند.
مانیا منصور خلاصی از خبرها را به آگاهی شما رساند. در مجله خبری نیمه شب رادیو فردا این گزارش ها را خواهید شنید. تصمیم مقام های ایالات متحده برای خروج آمریکا از رکود اقتصادی. سفر هیئت پارلمانی ایتالیا به ایران. نگاهی به فیلم خونی ریخته خواهد شد. و گزارش های دیگر. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه خواستار معافیت‌های مالیاتی بالغ بر 145 میلیارد دلار شد. این درخواست به منظور جلوگیری از رکود اقتصادی در این کشور طرح می‌شود. گمانه‌زنی‌های ناظران مسائل اقتصادی در آمریکا حاکی از آن است که این کشور ممکن است در آینده نزدیک با رکود اقتصادی روبرو شود. امین بزرگمهر نگاهی دارد به سخنان روز جمعه رئیس جمهوری آمریکا.
جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در کنفرانس خبری خود خواستار معافیت مالی بالغ بر 145 میلیارد دلار شد. این درخواست رئیس جمهوری به منظور جلوگیری از رکود اقتصادی در این کشور طرح می‌شود.
این طرح اقتصادی باید به اندازه‌ای بزرگ باشد که در اقتصادی به بزرگی و پویایی اقتصاد ما تأثیر گذارد. یعنی باید در حدود 1% تولید ناخالص ملی باشد. این طرح باید بر مبنای یک طرح معافیت مالی فراگیر برنامه ریزی شده باشد.
رئیس جمهوری آمریکا اشاره‌ای داشت به طرح معافیت مالی که در حدود 145 میلیارد دلار یعنی تقریباً معادل 1% رشد ناخالص ملی این کشور است. جورج بوش در ادامه سخنانش گفت این طرح اقتصادی فوراً اجرا خواهد شد و تنها برای یک دوره کوتاه مدت خواهد بود.
این طرح اقتصادی باید موقت باشد و فوراً اجرا شود تا بتوانیم به اقتصادمان زمانی که بیشترین کمک را نیاز دارد یاری رسانیم. این طرح اقتصادی نباید مالیات ها را افزایش دهد.
رئیس جمهوری آمریکا همچنین در سخنان روز جمعه خود بر اهمیت ایجاد مشوق هایی برای کسب و کار و شرکت های آمریکایی تاکید کرد و گفت
To be effective, a growth package must include tax incentive for American businesses, including small businesses.
برای اینکه تاثیرگذار باشد، یک طرح اقتصادی باید مشوق هایی برای شرکت های آمریکایی از جمله شرکت های کوچک ایجاد کند تا آنها در حیطه خود سرمایه گذاری های عظیمی انجام دهند. ایجاد مشوق‌هایی برای سرمایه‌گذاری صاحبان شرکت‌ها را تشویق خواهد کرد تا فعالیت‌های خود را افزایش دهند، اشتغال زایی کنند و نیروی جدیدی به فرایند اقتصادی ما وارد کنند.
رئیس جمهوری آمریکا در ادامه سخنانش به احتمال پیدایش رکود در اقتصاد این کشور اشاره کرد، اما وی تاکید کرد اقتصاد ایالات متحده پیشتر نیز با چنین موقعیت‌هایی روبرو بوده، اما در مقابل آنها پایدار بوده است.
من می‌دانم که آمریکایی‌ها نسبت به آینده اقتصادشان نگرانند، اما اقتصاد ما در گذشته نیز با چنین چالش‌هایی مواجه بوده و در مقابل آنها مقاوم بوده است. در یک اقتصاد پویا فراز و نشیب وجود دارد. ما نمی توانیم روند بنیادی اقتصاد را تغییر دهیم. در واقع حذف ریسک موجب حذف خلاقیت و ابتکار و به دنبال آن از میان رفتن اشتغال زایی و افزایش ثروت در آمریکا می شود.
همچنین نمایندگان کنگره ی آمریکا از احزاب مخالف و موافق دولت واکنش‌های متفاوتی نشان دادند، اما به طور اصولی با طرح اقتصادی رئیس جمهوری آمریکا موافقت کردند.
تصمیم مقام‌های آمریکا برای خروج این کشور از رکود اقتصادی، گزارشی بود از امین بزرگمهر. روز جمعه در کنیا پلیس بر روی تظاهرکنندگان آتش گشود و دست کم 10 نفر را کشت. در سومین و آخرین روز از تظاهرات که ریلا اودینگا رهبر مخالفان خواستار آن شده بود، پلیس در نایروبی، بندر مومباسا و شهر جنوبی ناروک بر روی جمعیتی که به انتخاب دوباره موای کیباکی رئیس جمهوری این کشور اعتراض داشت، گاز اشکاور شلیک کرد و آنان را زیر آتش سلاح‌های خود گرفت. مرگ دست کم 18 نفر در طول 3 روز تظاهرات مخالفان در کنیا تایید شده است، اما در واقع گفته می شود 22 نفر در طول این 3 روز کشته شده اند. مخالفان و سازمان‌های حقوق بشری پلیس را متهم به شدت عمل و استفاده از سلاح در برابر مخالفان غیر مسلح می کنند، اما پلیس می گوید تنها به سوی شورشیان و غارتگران تیراندازی کرده است. بدترین خشونت‌ها در یکی از محله‌های نایروبی گزارش شده است، جایی که سنگر مخالفان بود و پلیس آنجا را با سلاح‌های خودکار خود هدف تیراندازی دست جمعی قرار داد. همچنین پلیس به سوی مخالفان مسلمان که بعد از عبادت از مسجد روانه خیابان شده و به گونه‌ای آرام راهپیمایی می‌کردند، گاز اشکاور شلیک کرد. گزارشگران خبرگزاری رویتر میگویند در محله کیبریا در نایروبی خود شاهد 6 جسد بوده اند، از جمله جسد 1 دختر 15 ساله. ناآرامی ها در کنیا بعد از آن آغاز شد که موای کیباکی در انتخابات ماه دسامبر بار دیگر با عنوان رئیس جمهوری آن کشور معرفی شد. مخالفان به رهبری ریلا اودینگا که جنبش دموکراتیک نارنجی را رهبری می کند میگویند دولت در نتیجه انتخابات دستکاری کرده است. روز جمعه و در تحولی مهم، کمیسیون ملی حقوق بشر کنیا با انتشار گزارشی اعلام کرد تخلفات عدیده‌ای در انتخابات ریاست جمهوری ماه دسامبر ملاحظه کرده است. تخلفاتی که به شک و تردیدها در مورد آراء اعلام شده موای کیباکی دامن می‌زند.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا هر شب ساعت 12:30.
یک هیئت پارلمانی ایتالیا این هفته به ایران رفت و با مقامات جمهوری اسلامی ملاقات‌هایی انجام داد. رئیس کمیته حقوق بشر پارلمان ایتالیا از جمله اعضای این هیئت بود. او در بازگشت از تهران در گفتگوی با احمد رأفت خبرنگار رادیو فردا شرایط حقوق بشر در ایران را توصیف می کند.
پیترو مارچنارو نماینده مجلس از حزب دموکراتیک مسئولیت کمیته حقوق بشر را در کمیسیون سیاست خارجی پارلمان ایتالیا عهده‌دار است. پیترو مارچنارو از شنبه تا سه شنبه همراه هیئتی که رئیس کمیسیون سیاست خارجی و نمایندگان احزاب اقلیت و اکثریت پارلمان ایتالیا را در بر می‌گرفت در تهران به سر برد. در جریان این سفر این هیئت ایتالیایی با وزیر خارجه، دبیر شورای عالی امنیت ملی، رئیس مجلس و دیگر مقامات جمهوری اسلامی ایران دیدار داشت. در این دیدارها علاوه بر بررسی روابط دو جانبه، بررسی بحران‌های منطقه‌ای، نقش ایران در عراق، افغانستان و لبنان و پرونده اتمی، موقعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران نیز در دستور کار قرار داشت. پیترو مارچنارو در گفتگو با رادیو فردا میگوید ما در دو نشست به طور ویژه در رابطه با مسائل مربوط به حقوق بشر و به ویژه اجرای احکام اعدام با مخاطبین ایرانی گفتگو کردیم. در جلسه اول محور گفتگوها اصل مجازات اعدام بود که برای ما ایتالیایی ها اهمیت بسیاری داشت، زیرا به پیشنهاد ما بود که مجمع عالی سازمان ملل متحد قطعنامه ای را با درخواست تعلیق این چنین مجازاتی اخیراً به تصویب رساند. مارچنارو در ادامه گفتگویش با رادیو فردا می افزاید مخاطبین ایرانی ما می گفتند در کشورشان مجازات اعدام تنها برای کسانی که متهم به قتل هستند و یا قاچاقچیان مواد مخدر صادر می شود. نماینده مجلس ایتالیا می گوید به مخاطبین ایرانی ما گوش زد کردیم، گذشته از این امر که احکام اعدام نمی توانند نقش مؤثری در مبارزه با قاچاق مواد مخدر داشته باشند، در جمهوری اسلامی ایران برخلاف دیگر کشورها که سعی دارند صدور این چنین احکامی را کاهش دهند، در سال گذشته میلادی شمار کسانی که حکم اعدامشان به اجرا درآمده است بیش از 100% افزایش یافته است و اگر این فرضیه که علاقه ایرانی ها در سال 2007 میلادی نسبت به سالهای قبل به ارتکاب جرم افزایش یافته است را رد کنیم، تنها نظریه قابل قبول این خواهد بود که سیاست دولت کنونی استفاده از مجازات اعدام برای ایجاد وحشت است. پیترو مارچنارو در ادامه گفتگویش با رادیو فردا میگوید در نشست دیگری این بار با نمایندگان مجلس تهران مسئله محکومیت دو خبرنگار کرد عدنان حسنپور و هیوا بوتیمار به اعدام را مطرح ساختیم. رئیس کمیسیون حقوق بشر پارلمان ایتالیا می افزاید به مخاطبین ایرانی من این بار گفتیم اگر بحث کلی در رابطه با حقانیت مجازات اعدام را به کنار بگذاریم و نظرات شما در رابطه با اینچنین مجازات غیر انسانی را بپذیریم، با این وجود صدور حکم اعدام برای دو خبرنگار که جنایتی مرتکب نشده اند، قاچاقچی مواد مخدر هم نبوده اند و حد اکثر در سازمانی سیاسی عضویت داشته اند، باز هم قابل قبول نیست. پیترو مارچنارو در ادامه می افزاید ما به نمایندگان مجلس جمهوری اسلامی ایران یادآوری کردیم در اروپا و به ویژه در ایتالیا افکار عمومی نسبت به این دو حکم اعدام حساسیت خاصی از خود نشان داده است و از آنها خواستیم جهت لغو این چنین احکامی با ما همراه شوند، ولی متاسفانه هیچ گونه پاسخی که بتواند ما را ارضا کند دریافت نکردیم. مارچنارو در خاتمه میگوید این چنین به نظر می آید که دولت کنونی ایران در نظر دارد از مجازات اعدام برای ساکت ساختن مخالفینش نیز استفاده کند، امری که به گفته مارچنارو قابل قبول نیست و نشان از وخامت موقعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران دارد. احمد رأفت، رادیو فردا، روم.
گزارشی بود از سفر هیئت پارلمانی ایتالیا به ایران. مجله انترناسیونالیست جدید که از 30 سال پیش در جهت عدالت جهانی فعالیت می کند، مدال طلای حقوق بشر امسال خود را به سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه و اعضای آن اعطا کرد. بهروز کارونی.
مجله انترناسیونالیست جدید در آکسفورد بریتانیا منتشر می شود. ناشران انترناسیونالیست جدید خود را به مثابه فعال در زمینه مسائلی جهانی همانند فقر و نابرابری معرفی می کنند. علاوه بر این، ناشران مجله انترناسیونالیست جدید می گویند این مجله در راه تغییرات رادیکال ضروری برای پاسخگویی به نیازهای اساسی همگان و برقراری عدالت جهانی کوشش می کند. این مجله سالانه به افراد و تشکل‌هایی که در زمینه حقوق بشر و مسائل اجتماعی فعالیت می‌کنند، مدال طلا اعطا می‌کند و این سال نیز سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه را به خاطر مبارزه در جهت بهبود وضعیت کارگران مستحق دریافت مدال طلای حقوق بشر دانسته است. انترناسیونالیست جدید در مقاله‌ای به بررسی تاریخچه سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه و برخورد دولت جمهوری اسلامی ایران با این تشکل مستقل کارگری و اعضای آن پرداخته است. در مقاله انترناسیونالیست جدید زمان تأسیس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه سال 1346 خورشیدی 1968 میلادی ذکر شده و آمده است سندیکا در اوایل دهه 60 خورشیدی 80 میلادی توسط مقام‌های جمهوری اسلامی منحل اعلام شد، اما رانندگان شرکت واحد هرگز این تصمیم را قبول نکردند. رانندگان شرکت واحد 5 سال پیش فعالیت این تشکل مستقل کارگری را از سر گرفتند و از آن هنگام مورد آزار و اذیت کارفرمای خود و دولت جمهوری اسلامی قرار داشتند. اخراج صدها تن از کارگران شرکت واحد و بازداشت ده‌ها تن از آنان و اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه از جمله واکنش‌های دولت جمهوری اسلامی در قبال فعالیت این تشکل مستقل کارگری و اعتصاب رانندگان و کارگران شرکت واحد در 2 سال پیش بوده است. یکی از نمونه‌های مشخص این برخورد بازداشت منصور اوسانلو رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه بوده است. وی در تیر ماه سال جاری بازداشت و در زندان به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به 5 سال زندان محکوم شد. در مقاله مجله انترناسیونالیست جدید همچنین به حمایت سازمان‌های بین‌المللی کارگری و حقوق بشری از سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه و اعضای آن اشاره شده است. مجله انترناسیونالیست جدید در ابتدا توسط سازمان‌های آکسفام و امداد مسیحی و شرکت‌های کدبری و رونتری منتشر می‌شد، اما امروزه تأمین کننده مالی ندارد و هزینه‌هایش از طریق اشتراک و فروش فیلم و کتاب تأمین می‌شود.
اعطای مدال طلای مجله انترناسیونالیست جدید به سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه و اعضای آن. گزارشی بود از بهروز کارونی.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
دولت تاجیکستان میگوید موزه بریتانیا درخواست تاجیکستان را برای ترتیب دادن نمایشگاهی از آثار تاریخی معروف به گنجینه آمودریا رد کرده است. شهناز کاملزاده از شهر دوشنبه در تاجیکستان.
مقامات تاجیک در اواخر سال میلادی گذشته از موزه بریتانیا خواسته بودند نمایش این آثار را در تاجیکستان سازمان بدهد. در همین حال دانشمندان تاجیک گفته اند که هنوز در باره ارتباط گنجینه آمودریا با محل باستانی تخت سنگین در جنوب تاجیکستان مدارک کافی ندارند. بنا به این اطلاع وزارت خارجه تاجیکستان در اواخر سال گذشته دولت این کشور ضمن یک یادداشت از جانب بریتانیا خواسته بود اشیای باستانی مربوط به گنجینه آمودریا را در تاجیکستان به معرض تماشا گذارد. ولی به گفته دولت نظریوف، سخنگوی این وزارت، موزه بریتانیا به دلایل مختلف این درخواست را رد کرده است.
طرف بریتانیا پاسخ داد که مسئله در حقیقت مشکلی ها دارد. این پیش از همه با آوردن همین بازیافت ها به تاجیکستان مسئله سقوطه آنها دیگر که مبلغ کلان را طلب میکند. صرف نظر از این طرف بریتانیا با وزارت کارهای خارجه یک دیسکی با رسم های این بازیافت ها ارسال نمود و ما در نوبت خود اون را به پژوهشگاه بستان شناسی تاجیکستان فرستاده تا اون را برای نمایش استفاده برد.
همچنین آقای نظریوف تاکید کرد که موزه بریتانیا یک نهاد غیر دولتی است و فرهنگستان علوم تاجیکستان میتواند از طریق مذاکره با این نهاد راه‌های تشکیل نمایشگاه آثار گنجینه آمودریا در تاجیکستان را پیدا کند. در همین حال محمدشاه ایلالوف رئیس فرهنگستان علوم تاجیکستان در یک نشست خبری در شهر دوشنبه گفت که دانشمندان پژوهشگاه تاریخ و باستانشناسی تاجیکستان درباره محل احتمالی کشف این آثار و نحوه انتقال آنها به بریتانیا تحقیقاتی انجام داده اند. همزمان رئیس فرهنگستان تاجیکستان باز پس آوردن گنجینه آمودریا از موزه بریتانیا به این کشور را بعید دانسته و نگهداری آن را در این آثارخانه معتبر جهانی ضمانت حفظ این آثار تلقی کرد. آقای ایلالوف گفت
حفظ فقط برای خاطر اون بینه که اون کس اونوی نبرد اونوی اروزه نگاه کردن در کوره برای مثال من این خیلی تمپراتوری که ما حاضر داریم این برای اون اکسپراتور نمیشه یک سروه نیست میشه میرم دارن اونو همین چیز دارن و صد سالها نگاه داشته استاده ما باید منادار باشیم از این موزه.
از سوی دیگر ویکتور دوباویتسکی معاون رئیس پژوهشگاه تاریخ و باستانشناسی فرهنگستان علوم تاجیکستان گفت که تا حال درباره ارتباط گنجینه آمودریا با موضع باستانی تخت سنگین واقع در ناحیه قبادیان در جنوب این کشور مدارک و شواهد مشخصی پیدا نشده است. آقای دوباویتسکی افزود
وای میگوید ما نمیتوانیم بگوییم که این گنجینه در منطقه تخت سنگین ناحیه قبادیان یا در موضع آی خانم در شمال افغانستان پیدا شده است. این نکته مشخص است که بازرگانان در قرن 19 میلادی آن را در هندوستان به انگلیس ها فروختند. از این لحاظ تاجیکستان حق تقاضای باز پس گرفتن گنجینه آمودریا از موزه بریتانیا را ندارد.
امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان ضمن دیدار از موضع تاریخی تخت سنگین در ناحیه قبادیان در ماه آوریل سال گذشته خواستار باز پس آوردن گنجینه آمودریا از بریتانیا شد. گنجینه آمودریا که 180 شیء طلایی و نقره‌ای متعلق به قرن‌های چهارم و دوم قبل از میلادی را در بر می‌گیرد در موزه بریتانیا محفوظ است. گفته می‌شود این آثار در اواخر قرن 19 در مناطق بلخ باستانی در نزدیکی مرز تاجیکستان و افغانستان کشف شده است. شهناز کمرزاده، رادیو فردا، تاجیکستان.
فیلم خونی ریخته خواهد شد به کارگردانی پل توماس اندرسون و بازیگری دانیل دی لوئیس که از ماه دسامبر در سینماهای آمریکای شمالی به نمایش درآمده است مورد توجه منتقدین قرار گرفته است. این فیلم داستان مردی است که در آمریکا به دنبال طلا است اما به نفت دست می‌یابد و ثروتمند می‌شود، هرچند زندگی سخت و خشونت باری دارد. مانیا منصور نگاه کوتاهی دارد به فیلم خونی ریخته خواهد شد.
No matter what the others promise to do, when it comes to the showdown, they won't be there. The whole ocean of oil under our feet. No one can get at it except for me.
We'll offer $150,000 for full title.
When do we get our money, Daniel?
دانیل پلیندیو کارگر ساده است که در زمین‌های بایر و دوردست آمریکا به دنبال طلا است، اما از شانس خوب او در زمین‌هایی که دست به حفاری می‌زند نفت می‌یابد و کم کم از یک کارگر فقیر تبدیل به مرد قدرتمندی می‌شود. همه چیز خوب پیش می‌رود تا اینکه یک روز پسر جوانی به سراغ او می‌آید و می‌گوید زمین‌های اطراف خانه‌اش پر از نفت است. دانیل در آن زمین‌ها سرمایه‌گذاری می‌کند و هر روز ثروتمندتر می‌شود، اما زندگی خشونت‌بار او آبستن حوادثی تراژیک است. فیلم There Will Be Blood یا خونی ریخته خواهد شد ساخته پل توماس اندرسون کارگردان فیلم‌های مطرحی چون قهوه و سیگار و مگنولیا است و تاکنون مورد تحسین و توجه شدید منتقدین قرار گرفته است، به طوری که انجمن منتقدین سینمای آمریکا در نیویورک جایزه بهترین فیلم خود را به این فیلم اختصاص داد و دانیل دی‌لوئیس بازیگر انگلیسی در نقش دانیل نیز جایزه بهترین بازیگر نقش اول مرد را از آن خود کرد. نقش آفرینی دانیل دی‌لوئیس در نقش اصلی درخشان و خیره کننده است و توانست جایزه بهترین بازیگر نقش اول مرد فیلم های درام را در جوایز گلدن گلوب نیز تصاحب کند.
I look at people and I see nothing worth liking. I want to earn enough money I can get away from everyone.
دانیل دی‌لوئیس 50 ساله و متولد لندن است و تاکنون با بازی‌های درخشان خود در فیلم‌های پای چپ من به نام پدر و دار و دسته‌های نیویورکی خود را به عنوان بازیگری صاحب سبک و توانا تثبیت کرده است. کارنامه هنری او چه در حیطه بازیگری و چه در حیطه کارگردانی سینما بسیار قابل توجه است. فیلم خونی ریخته خواهد شد با داستان خشونت‌بار اما جذاب خود بدون استفاده از هیچ بازیگر زنی مخاطب را به مدت 2 ساعت و 38 دقیقه با خود همراه می کند. این فیلم که از جانب منتقدین درجه بالای A منفی را کسب کرده از ماه دسامبر 2007 در سینماهای آمریکای شمالی به روی پرده رفته است. بوستون گلوب در مورد فیلم می نویسد این فیلمی است که ما می توانیم کاملا لمسش کنیم. شیکاگو سان تایمز هم می نویسد بازی دانیل دی لوئیس می تواند او را نامزد اسکار 2008 کند.
Louder, Daniel. I am a sinner.
I am a sinner.
I am sorry, Lord.
I am sorry, Lord.
I want the blood.
از دیگر نکات قابل توجه فیلم، موسیقی خاص متفاوت و رباور آن ساخته جانی گرین‌وود و جان بریون است. همچنین بازی تحسین برانگیز پل دانو در نقش پل ساندی، پسر جوان و کشیش دهکده. فیلم خونی ریخته خواهد شد محصول سال 2007 کمپانی پارامونت و میراماکس در هالیوود است.
I've abandoned my child.
مانیا منصور نگاهی داشت به فیلم خونی ریخته خواهد شد و در این لحظه فریبرز غریب نگاهی دارد به تازه ترین رویدادها در دنیای ورزش.
در پنجمین روز از مسابقات تنیس آزاد استرالیا، یکی از 4 تورنمنت گران و مهم دنیا که هر ساله در شهر ملبورن انجام می شود، روز جمعه در بخش زنان اولین شگفتی رقم خورد. در دور سوم این بازی‌ها عصر جمعه آملی مورسمو تنیس باز فرانسوی و فاتح این تورنمنت در سال 2006 در مقابل کیسی دلاکوا تنیسور استرالیایی با نتیجه 1-2 مغلوب و از دور رقابت‌ها حذف شد. در قسمت زنان همچنین ارغوان رضایی تنیسور ایرانی اصل فرانسوی در دور سوم روز جمعه با شکست 2-1 از هس زووی از چین تایپه با این بازی‌ها ودا گفت. در قسمت مردان هم روز جمعه یک شگفتی رخ داد که طی آن فیلیپ کورشگایبر تنیسباز آلمانی در یک ماراتون 3 ساعت و 52 دقیقه‌ای تنیس و در یک بازی 5 گیمه با نتیجه 3-2 اندی رادیک تنیسباز صاحب نام آمریکایی را شکست داد و به دور 1/8 نهایی صعود کرد. تیم ملی فوتبال ایران تا قبل از آغاز رقابت‌های مقدماتی جام جهانی سال 2010 2 دیدار تدارکاتی در برنامه دارد. یکی روز 10 بهمن ماه با تیم ملی کاستاریکا در تهران و دیگری که به پیشنهاد فدراسیون فوتبال ایران صورت می‌گیرد با تیم منتخب بازیکنان خارجی لیگ برتر در روز 13 بهمن. تیم ملی فوتبال ایران در گروه 5 مسابقات انتخابی جام جهانی با تیم‌های امارات، سوریه و کویت همگروه است. طبق برنامه فیفا تیم ایران روز 17 بهمن در اولین مسابقه رسمی خود در راه صعود به جام جهانی در ورزشگاه آزادی تهران میزبانی تیم ملی فوتبال سوریه را بر عهده دارد. طبق آخرین خبرها در مورد انتخاب سرمربی تیم ایران به گفته رئیس فدراسیون فوتبال این کشور رایزنی ها با 6 گزینه خارجی در حال انجام است و احتمالاً ظرف هفته آینده سرمربی خارجی تیم ملی فوتبال ایران انتخاب و معرفی خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
شنوندگان عزیز، این بود مجله خبری نیمه شب رادیو فردا. در پایان نگاهی دیگر می‌اندازیم به عنوان مهمترین خبرهای جهان. یک هواپیمای اسرائیلی به دفتر وزارت کشور گروه حماس حمله کرد. ارتش ترکیه در هفته ای که گذشت ده‌ها نقطه از مواضع شورشیان پکاکا را در شمال عراق هدف قرار داده است. در پی درگیری ارتش عراق با یک گروه اقلیت شیعه 13 نفر کشته شدند. کاخ سفید فعالیت مؤتلفانش برای توقف برنامه اتمی کره شمالی را مثبت دانست. رئیس جمهوری آمریکا خواستار معافیت‌های مالیاتی بالغ بر 145 میلیارد دلار شد. نخست وزیر بریتانیا با نخست وزیر چین در پکن گفتگو کرد. بابی فیشر قهرمان پیشین شطرنج جهان درگذشت. رهبر کاتولیک‌های جهان نسبت به مهاجرت مسیحیان از مناطق پرآشوب خاورمیانه ابراز نگرانی کرد. و دست آخر این که ممکن است اتحادیه اروپا به شهروندان سرب اجازه دهد بدون نیاز به روادید برای شرکت در انتخابات به کشور خود سفر کنند. شنوندگان عزیز، با اعلام ساعت 12:29 و 52 ثانیه شب از شما دعوت میکنم